أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مسألة يك بعد از اصل مسئله که چه چیز موجب جنابت می شود گفتیم، یکی خروج منی و انزال و دیگری جماع، با اون تفاصیلی که داشت و مطرح کردیم. بعد از اون مرحوم سید تحت عنوان مسئله یک مطالبی را مطرح می کنند و اون مطالب این است که یک، اذا رعا فی ثوبه منیان و علم انه من و لم یغتسل بعده وجب علیه الغسل و قضاء ما تیقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه و اما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها. مرحوم سید در این بیانشون می‌فرمایند که اگر شخصی در لباسش منی دید و دانست که این منی مربوط به خود اوست، و نکته دوم اینه که دانست که بعد از این منی هم غسلی به جا نیاورده است، پس در لباسش منی دیده، یک، میداند مربوط به خود اوست، دو، غسلی هم بعد از اون به جا نیاورده، سه، وظیفه این فرد چیه؟ سید میفرماید که وجب علیه الغسل، این فرد با این سه مشخصه غسل برش واجبه. دیگه چی برش واجبه؟ دو از چیزهایی که برش واجبه، قضاء و ما تیقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه، نمازهایی که بعد از خروج منی هر شبت به جا آورده و طبعاً به خاطر اون منی غسل هم نکرده، قضای اون نمازها را هم باید به جا بیاورد. مثلا اگر در لباسش منی دید و فهمید که از خودش هست، مثلا مغرب دیده و بعدم متوجه شد که غسلی هم نکرده، خب بلا فاصله غسل میکنه و این نمازهایی را که هر شبت به جا آورده، نماز صبح خونده، نماز ظهر خونده، نماز عصر خونده، هر شبت خدمتون، حتی اگر نماز مغرب و عشا خونده، با این اینا را قضا میکنه و غسلم که کرده تمام. اما نمازهایی که احتمال میدهد سبق الخروج علیها، اما نمازهایی که احتمال میدهد که هر شبت خدمتون این که خروج منی قبل از اینها بوده، یعنی قبل از اینکه این منی از او خارج بشود، اون نمازها را به جا آورده، دیگه قضای این نمازها بر او واجب نیست. این هم راجبه. سوال این است که دلیل بر مسئله چیست؟ به چه دلیل هر شبت خدمتون این که این حکم در اینجا جاری می شود؟ دلیل وجوب غسل اینه که ما گفتیم فرض مسئله اونجاییست که علم به جنابت دارد، و هر شبت خدمتون این که خب کسی که علم به جنابت دارد خب باید غسل کند، وظیفه‌اش روشنه، به جای بحث نیست. علت عرض شود که قضای اون نمازها هم خیلی روشنه، به دلیلی که این نمازهایی را که به جا آورده، این نمازها را در حالت جنابت به جا آورده، خب اون هم باید قضا کنه. اما علت عدم وجوب قضا در فرضی که احتمال می دهد این نمازها قبل از خروج منی بوده، این هم دلیلش روشنه، استصحاب عدم خروج منی جاری میکنیم، شک میکنیم که آیا منی قبل از این نمازها از او خارج شده یا خارج نشده. هر شبت که در حد احتمال این وجود داره که اینها، هر شبت خدمتون این که قبل از خروج منی بوده، بنابراین استصحاب جاری میکنیم، استصحاب عدم خروج منی در حال انجام اون نمازها. میگیم موقعی که این نمازها را به جا می آورده قبلا که منی خارج نشده بود، شک میکند که آیا در حال انجام این نمازها منی از او خارج شده یا نشده، استصحاب عدم جاری میکند، که البته تعبیر دیگری که فقها ازش یاد میکنن به جای استصحاب عدم خروج منی، ازش تعبیر میکنن به اصالت تأخر حادث تعبیر میکنن، یعنی اصل این است که اون چه که حادث شده یعنی منی متأخر از نمازهایی است که به جا آورده. و با صرف نظر از استصحاب، اصل دیگری نیز قابل پیاده شدن هست و آن اصل دیگر عبارت از اصالت البراءه، معنیش این است که آیا من وظیفه‌ای دارم قضا کنم یا وظیفه‌ای ندارم. ما میگیم به مقتضای اصالت البراءه عدم وجوب قضاست، یعنی شک میکنیم تکلیفی متوجه من هست یا تکلیفی متوجه من نیست. اینجا ما هر شبت خدمتون استصحاب اصالت البراءه جاری میکنیم، چون قضا به امر جدیده و ما شک داریم که آیا امری متوجه این فرد شده یا امری متوجه این فرد نشده. اصالت البراءه به ما میگوید امری متوجه این فرد نشده و در نتیجه اقتضای عدم وجود میکنه. اما سوال این است که بعضی ها خواستن از راه دیگری وارد بشوند، یعنی همین مدعای ما که عدم وجوب قضا هست، نه از طریق عرشبت بحث استصحاب، نه از طریق اصالت و تأخر حادث، نه از طریق اصالت البراءه، بلکه از طریق قاعده فراغ خواستن مسئله را حل کنن و در نتیجه بگن چون بعد از فراغ از نماز هست، در نتیجه این نمازهایی که به جا آورده دیگه صحیح واقع می شود و نیازی به قضا ندارد. پس بنابراین سوال این است که برای عدم وجوب قضا این نمازها آیا می شود به قاعده فراغ تمسک کرد؟ ما عرض می کنیم ممکنه کسی در اینجا اشکال کنه. اشکالی که در اینجا وجود دارد این است که این قاعده اماره یا شبه اماره است و در اماره بودن یک نکته لازمه و اون عبارت از این است که لازم احتمال التفات به اجزاء عمل و شرایط اون در حال امتثال داشته باشه. اگر احیانا این فرد در حال انجام عمل التفات به اجزا و شرایط داشت، این آدم عرض شود خدمتتون این که پیداست که این نمازی که به جا آورده نماز صحیح و سالمی است، یعنی توجه داشته که مثلا با طهارت بوده، جنب نبوده، مشکلات دیگری نداشته، و اگر التفات داشت تو روایات وارد شده لانه اذکر، چون این مطلع تره، توجه داره و آدمی که مطلع و متوجه هست، بنابراین قاعده فراغ در حق او جاری می شود. اما اگر علم به غفلت حال عمل داشته باشد، نه این آدم میگه من نمیدونم موقعی که نماز میخوندم توجه به التفات به اجزاء عمل و شرایط را نداشتم و فقط احتمال صحت میدهد، به چه خاطر؟ به مجرد احتمال صدفه اتفاقیه، یعنی که مثلا اتفاقا اون چی که من انجام دادم صحیح بوده، واجد شرایط بوده، خصوصیات را داشته، به صرف عرض شود احتمال صحت، اونم به خاطر احتمال صدفه و اتفاق، اینجا دیگه قاعده فراغ در جاری نمی شود و دیگر این قاعده نمی تواند جنبه اماریت برای این فرد داشته باشد. اتفاقا ما نهنفی هم از همین قبیل است، یعنی از قبیل اونجایی نیست که در حال انجام عمل التفات به اجزا و شرایط داشته باشد، چون مفروض ما این است که مصلی توجه به جنابتش در حال نماز نداشته، یعنی اصلا توجه به مسائل نداشته. چون اگر احیانا توجه داشت، یعنی یا توجه به طهارت می داشت، اصلا غافل بوده از این که جنوب هست جنوب نیست. خب کسی که غافله و بعد از نماز تازه متوجه حالت جنابت شده، لذا از شمول قاعده فراغ خارجه. لذا اگر بخوایم نتیجه گیری کنیم نسبت به این مسئله که جناب سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اگر کسی در لباسش منی ببیند و بداند از خود اوست و بداند که بعد از اون غسل نکرده، فرمودن غسل برش واجبه و همچنین قضاء اون نمازهایی که یقین دارد، عرض شود خدمتون این که بعد خروج منی انجام داده، قضا اونها هم واجبه. اما نمازهایی که احتمال میدهد که قبل از خروج منی انجام داده، این واجب نیست قضا اون. ما دلیل وجوب غسل را گفتیم چون علم به جنابت دارد. دلیل قضا هم گفتیم که معلومه چون با جنابت نماز خونده. علت عدم وجوب قضا ما تمسک کردیم به استصحاب عدم خروج منی، تمسک کردیم به اصالت تأخر حادث، تمسک کردیم به اصالت البراءه، اما نتوانستیم تمسک کنیم به قاعده فراغ. این یه مطلب. مطلب دیگری که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند و قابل توجه هست این است که و اذا شک این شخص فی ان هذا المنی منه او من غیره، مرحوم سید می فرماید اگر کسی شک کرد در این که این منی، مثلا منی الان تو لباسش هست، اما شک می کند که آیا این منی از خود اوست یا از هر شبت خدمتون این که دیگری هست، سوال این است که در اینجا آیا غسل برو واجب می شود یا غسل برو واجب نمی شود. سید می فرماید غسل برو واجب نیست، گرچه احتیاط این هست که غسل کند. خب این احتیاط هم چون بعد از فتواست طبیعتا احتیاط استحبابی است، خصوصاً اذا کان ثوبو مختصن به گاهی از اوقات یه لباسی است دو نفر مشترکاً می پوشن، گاهی این می پوشه گاهی اون می پوشه. خب اینجا دیگه قاطعانه ایشون میگن غسل واجب نیست گرچه احتیاط است. اما عرض شود خدمتون این که این احتیاط بیشتر در جایی هست که لباس مختص به خودش باشه، اما اگر احیانا هر شبت خدمتون این که این لباس مشترک باشه، حالا بحث دامنه‌داری است که بررسی میکنیم. پس اصل مسئله این شد، اگر کسی شک کرد که آیا این منی که الان در لباسش وجود داره از اوست یا از دیگری، غسل برش واجب نیست. اما اگر ثوب از مختصات خودش محسوب می شود، احتیاط این است که غسل کند. این کلام مرحوم سید. چه دلیلی بر این مطلب داریم که در فرض اول گفتیم غسل واجب نیست؟ دلیل اینه که این آقا علم به جنابت خودش نداره، چون شک دارد که آیا این منی مال خودش هست یا مال دیگری است. خب کسی ممکنه بگه علم اجمالی منجز تکلیف میگه نیست، این علم اجمالی دارد، یا این منی مال خودش هست یا مال دیگری. چرا شما در مورد علم اجمالی قائل نمیشوید به وجوب؟ هر شبت خدمتون این که ما پاسخ میدیم علم اجمالی به جنابت خودش یا جنابت دیگری در حق او اثری ندارد. مثالی سابقا میزدن، میگفتن اگر ما علم اجمالی داریم، یا این ظرفی که الان خونه ما هست نجسه، یا ظرفی که تو بازار هست نجسه، خب اینجا جایی برای احتیاط نیست، چون یک طرف از محل ابتلای ما به کلی خارجه. مثال سابق که میزدن میگفتن یا این ظرف نجسه یا ظرفی که در هندوستان نجسه، خب چرا من احتیاط بکنم؟ چون یک طرف علم اجمالی محل ابتلای من نیست. و به تعبیر روشنتر، جنابت غیر نسبت به این فرد بی اثر هست، و چون جنابت غیر نسبت به این فرد بی تأثیره، لذاست که غسلی بر او واجب نیست. الا به کجا میخوره؟ الا به اینجا میخوره، مگر اینکه جنابت دیگری محل ابتلای او باشد. اگر جنابت دیگری محل ابتلای او باشد، یعنی او هر شبت خدمتون سرکار دارد با اون فردی که غیر محسوب می شود، یعنی در لباس او مثلا نماز می خواند، یا کاری هست که مشترک بین او و این هست، اگر محل ابتلا باشد اون جنابت دیگری، اینجاست که عرض شود خدمتون این که در این صورت علم اجمالی مؤثر هست. مثلا محل ابتلاش اینه که، یا مثلا امام جماعت که امام جماعت جنوبه، یا مأموم جنوبه. مأموم خب محل ابتلاش هست امام جماعت، و خودش تنها نیست، چون اگر احیانا عرض شود خدمتون مثلا مأموم طرف دیگرش که امام جماعت محل ابتلا هست، میخواد پشت سر اون نماز بخونه، اینجاست که طبیعتا مسئله فرق میکنه. هر شبت که گرچه عرض کردیم ایشون احتیاط کرده که غسل کنه، به خصوص در جایی که لباسش مختصه و لباس مشترک نیست. بعضی آمدن استدلال کردن به وجوب غسل بر این شخص به دو روایت موثقه سماعه. گفتن از این دو روایت موثقه سماعه استفاده می شود که هر شبت خدمتون این که غسل بر این فرد واجبه. ما این دو تا روایت را می خونیم تا ببینیم آیا این مدعا را می تواند ثابت کند یا نه. سألته عن الرجل یرا فی ثوبه المنی بعد ما یصبح ولم یکن را فی منامه انه قد احتلم قال فلیغتسل ولیغسل ثوبه و یعید صلاته. معنای این روایت این است که میگه سوال کردم از کسی که در لباسش منی میبیند بعد از این که از خواب بیدار شده، ولم یکن را فی منامه، ولی در خواب ندیده که محتلم شده، آیا اینجا چه حکمی دارد؟ حضرت فرمود حکمش اینه که غسل کند و لباسش را هم بشوید و نماز را هم اگر خونده با این وضع اعاده کند. گفتن خب این همین مسئله ماست، این آقایون گفتن همین مسئله ماست که عرشبت که شک دارد در این که این منی مثلا چه شکلی است، شک دارد که آیا این منی از خودش هست یا از عرشبت. خدمتون این که بله در لباسش منی میبیند و علم پیدا میکند که از خودش هست. ولم یغتسل بعده وجب علیه الغسل. و این مسئله دومش هم این بود که گفت لا یجب علیه الغسل فی ان هذا المنی منه او من غیره. گفتن که این عرشبت که غسل میگه برش واجبه. روایت دوم سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل ینام ولم یر فی نومه انه احتلم فیجد فی ثوبه انه فیجد فی ثوبه او انا فخزه الماء. در لباسش یا روی رانش آب میبیند، آب کرایه از همون منیست. هل علیه الغسل؟ آیا غسل بر این فرد لازم هست یا لازم نیست؟ قال نعم. حضرت فرمود که بله غسل لازمه. حالا این دوتا روایت به زمینه یه روایت دیگری که از ابو بصیره، این را انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدیم و فردا که دوشنبه هست چون روز شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است و معمول حوزه های علمیه سه روز تعطیل بوده، از دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، برابر این سه روز تعطیله. برای روز شنبه انشاءالله خدمت عزیزان هستیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.